إلهي هب لي كمال الإقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجر النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز در خصوص نظریه عدم انحلال خطوات قانونیه از کردیم که اشکالاتی به نظر میرسه و جای تأمل در این نظریه هست. از جمله این که اولا از کردیم سه مستوا و سه افق برای نقد نظریه میتواند گشوده بشود. اولین اونها این که ما خود نظریه رو از اون جهت که یک مجموعه منسجم قلمداد میشه و طبعا باید یه نگاه کلی به آن بشه و از نظر ترتیب و ترتب مقدمات و ارکان مورد ارزیابی قرار بگیره و از حیث اینکه آیا این یک مجموعه منسجم و منسقی است، دوم بر افق ارکان و مؤلفات تشکیل دهنده آن، یکی که ارکان، یکی که مبادی و مقدمات که تألیف کننده و تشکیل دهنده نظری هستند باید مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرند. در این دو جهت عرض کردیم که به نظر میرسه اولا فاقد یک الگوست این نظریه، ثانیاً از انسجام لازم برخوردار نیست، یعنی از یک شبکه طولی یا عرضی هر دو تشکیل نشد. گفتیم اولا فالاشکال الاساس هناك انها تفتقد منطقا معینا و قالبا اصفیا معلوما تتبع انها فی ارکانها و احکامها و ترتکز علیها فی تحلیلها و تقویمها احیانا. گفتیم ما مثلا اگر مثل نظری ابتنا یک فرض کانونی باید داشته باشیم در نظریه و باقی حول اون فرض کانونی باید بچرخه، اونجا ما میگیم که دین پیامبار است، فرایند پیامگذاری پنج رکن داره، بعد یکی که بحث میکنیم و برایندهای هر یک رو هم بیان میکنیم و بر اساس اون در واقع فهم دین رو تبیین میکنیم. یک گرانیگاه داره، نقطه سقل داره، نقطه سقلش پیامنگاری دین است. اینجا ممکنه کسی ایراد بگیره که نقطه سقلی در این نظریه نیست، مگر اون که بگوییم نقطه سقل نظریه این است که خطابات شرعیه به خطابات قانونیه تطبیق و تنظیر شده، ملحق شده. اللهم الا ان یقال ان نظریه متنیتون علی تطبیق الخطابات الشرعیه علی الخطابات القانونیه العامه فهی تابعتون لهذا القالب الاسوی فی ارکانها و احکامها فلابد ترکیز علی هذه الافروضه فی تحلیلها و تقویمها ایزن. مطلب دوم هم گفتیم که از نظم و نسق و انسجام کافی که به صورت شبکه طولی یا شبکه عرضی مؤلفه ها و مبادی به هم پیوند بخورند برخوردار نیست. آنیان یعن بقیان تکون کل نظریت مجموعتا منسقتا متکونتا من مباد و ارکان تنسجن كل منها مع الآخر كشبكة طولية أو أرضية، بل الأفضل هو جمع الخصوصيتين، بل نظرية المعكوس عنها تفترض هذا، وهذا واضح لمن تأمل بعدنا. و پیشنهاد دادیم که خوبه که در اینجا هم ما بیاییم از همون شیوه تبعیت کنیم که بگیم حکم به آموزه دینی یک پیام الهی است. در نتیجه همطوری که یک پیام دارای پنج زل یا پنج رکن و پنج مقوم هست، اینجا هم اون پنج تا رو فرض کنیم و بر اساس اون پنج رکن و پنج مؤلفه تحلیل کنیم حکم رو و برایند مختصات و خصائل و خصائص هر رکن رو ببینیم مختزاش چیه که بر اساس اون وقت مسائل حل کنیم. این در واقع پیشنهادی بود که از صورت که ما به نون پیشنهاد بدیل عرض کردیم. اما در مستوای این نقد و ارزیابی نظری بود بر اساس مستوای اول و اولا به اصطلاح، که ما بگیم در یک نگاه کلان و مجموعی و استیعابی به نظریه آیا اولا دارای الگوی تعریف شده و معینی هست یا نه، ثانیا از انسجام لازم که مجموعه مبادی و ادله و اجزا و ارکان با هم منسجم باشند و بر هم ترتب داشته باشند و از یک ترتیب منطقی ترتب طولی و ترتیب منطقی عرضی برخوردار باشند هست یا نیست. اما در استوای دوم، افق دوم، مستوای دوم و نیز مستوای سوم که چندان اینا رو نمیشه از هم تفکیک کرد یا لازم نیست تفکیک کنیم، دو مستوا رو، مستوای دوم و سوم رو با هم ارزیابی میکنیم. مستوای دوم این بود که حالا یکیه که مقدمات ارزیابی کنیم، یکیه که ارکان رو بررسی کنیم، ببینیم یکیه ارکان و مقدمات چه مایه دقیق، صحیح و قابل دفاع هستن. در افق سوم هم بیاییم بگیم که برایند و ثمرات نظریه چه به صورت مجموعی و چه ناظر به یکی که مقدمات اونی هست که صاحب نظریه ادعا میکنه، یعنی کارکردهای نظریه رو ارزیابی کنیم. ولذا مستوای ثانی و ثالث رو توامن بررسی میکنیم. اول مقدمه این بود که امر رفته رو طبیعت، در این بحثی که بین اصولی وجود داره که آیا امر معطوف است به طبیعت متعلق یا احیانا به افراد. امام طرفدار نظر اول، می‌فرماید که امر رو طبیعت، اگر احیانا صلاتی واجب است بر مکلفی، طبیعت صلاتیه و آقای مکلف به ما هو مکلف و عامه مکلفین متعلق امر، نه اینکه در امر ناظر باشد به وضعیت ها و حالات و تواری مختلفه اون مأمورون به، که بگیم مثلا وقتی میگه صله، همه حالات و فروزی رو که برای صلات ممکن پیش بیاد همه در نظر باشه. این که در وضعیت‌های مختلف ممکنه صلات صورت‌های مختلف پیدا کنه، طبیعت صلات داره ایجاب میشه و تکلیف میشه. مکلف هم به ما هو مکلف و عامه مکلفین هم مخاطبن، نه افراد اون که هر فردی هم برای خودش یک خصوصیاتی داره و وضعیت خاصی داره، افتضاعاتی داره خصوصیات، اینجور نیست. در مقدمه دوم هم ایشون فرمودن که اصولا کاری به افراد و حالات و قواری نداریم، ماهیت مکلف مخاطب است، ماهیت تکلیف منظور است. این دو تا مقدمه رو به اصطلاح کنار هم مطرح فرمودندشون. مطرحشون رو که مخالصه کردیم، اگه ان الاوامر متعلقه بالطبایع و ان الخصوصیات الفردیه و اسرا خارجه عن المتعلق و ان کانت الافراد متحده معها. در دومی هم فرمودن ان الاطلاق یباین العموم فی ان الحکم فیه لم يتعلق الا بنفس الماهیه و الموضوع و لیس الحکم الذی يحمله متعلقا بالافراد و الحالات و الطواری و هذا بخلاف العموم فان اداته وضعت استغراق افراد مدخول فیتعلق له فی الافراد بالافراد المحکیت به عنوان کل و جمع. عرض ما این است که ببینیم این دو مقدمه است. یعنی یه مقدمه داریم که میگوید امر متوجه طبیعت است، مقدمه دوم میگه که اطلاق ناظر به ماهیت است نه به افراد. احساس میشه که ما با آوردن مقدمه اول از مقدمه ثانیه بی نیاز میشیم. میگیم که امر تعلق میگیرد بر طبیعت. دوباره بگیم که اطلاق ناظر به ماهیت است و ناظر به افراد نیست، ناظر به حالات نیست، ناظر به قواری مختلف طورها، تارعها، آرزها نیست. خب این آیا چیزی جز نتیجه همین که امر تعلق به طبیعت پیدا میکنه هست؟ به نظر میسه اگر هم مقدمه اول رو ترک کنیم، مقدمه دوم رو هم عنوان کردیم، مگر اینکه مقدمه دوم رو به نحوی تقریر کنیم که خیلی تاکید نکنیم و تمرکز نکنیم بر اینکه اطلاق ناظر به ماهیت است و نه افراد. که خب اینو از هم مقدمه اول هم به دست میاریم که امر میره روی طبیعت، پس من برای این کاری به افراد و حالات و طواری نداره. اینجور تبدیل نکنیم مقدمه ثانیه رو، بلکه مقدمه ثانیه رو بگیم به این شکل تغییر کنیم، بگیم مقدمه دوم این که ماهیت یا طبیعت مرآت افراد نیست. اینو بکنیم مقدمه. در متن مطلب به طرزی طرح شده که گویی تکرار مقدمه اولاست و همون توضیح که ذیل مقدمه اولا آمد که آقا امر تعلق به طبیعت میگیرد، پس بنابراین ناظر به افراد، حالات و قوانین، همون توضیح هم دوباره ذیل مقدمه دوم اومده و تأکید شده فقط که طبیعت مرآت افراد نیست. خب نقطه ثقل مقدمه دوم این جهت باید باشه که ظاهرا که طبیعت مرآت افراد، حالات و تواری نیست. اگر بنا باشه اینو مقدمه مستقلی قلم داد کنیم، باید رو این محور تأکید کنیم، این که طبیعت متعلق است و امر متوجه ماهیت است و اینها، این دو تا مطلب قریب به همند، نمیگیم عین همند، قریب الافق، میتونن همون مقدمه اول توضیح داده شده باشند. در مقدمه دوم بگیم حالا که در مقدمه اولا پذیرفتیم که طبیعت متعلق است، مقدمه دوم آن است که طبیعت نیز مرآت افراد نیست. در نتیجه توضیح ذیل مقدمه اول نباید بیاد اونجا، بیاد تو مقدمه ثانیه و تبیین صدر مقدمه ثانیه هم نباید اینجا بیاد، اگه لازمه در مقدمه اولا گفته شه. به این ترتیب این تبدیل شد مقدمه ثانیه. اینجا اگر تبیین میشد ممکن بود که بگیم دو مقدمه مستقل هستن. در این حال هم به نظر میرسه در این صورت هم قابل محل تأمل باز هم هست، و اون این که این در حقیقت نتیجه مقدمه اولاست. اگر شما بگویید که طبیعت متعلق امر است و اگر بگید که حکم میره روی